یعنی شهریور امتحان دادید؟
بله شهریور هم نردم، حتی یادم بعدها رفتیم قانون اومد یادم نیست دقیقا، حالا لحنش بگم حافظم یاری نمی کنه. چی شد که اون امتحانات رو تونستم پاس کنم؟ یادم نیست دقیقا الان چه جوری بود، میخوام بگم اشارت اینجوری بود. بعدم که انقلاب شد، مدارس باز شد، یه فضای کاملا متفاوت، فضا یک بار همه پرتاب شدن به فضای پر از تلاطم و التهاب، گروه سیاسی یکی چپ بود یکی راست بود
و اینا تو مدارس هم
بله
باستاب داشت،
همه بچه ها سیاسی شده بودن. به جای اینکه قبلش ما گردو بازی میکردیم، مثلا فوتبال بازی میکردیم، بازی بود مثلا شاید الان خنده دار بود برای بچه ها بگیم مثلا پوست شکلات ما بازی میکردیم، ما تو پوست شکلات بیشتر عجیب غریب بازی های عجیب غریب یا تو قوطی کاربید بریختیم هوا میکردیم، همین بازی های بچگان و کودکان همون شد، همون اومدونن تو فضای سیاسی، فضایی به شدت مرتهب.
و شما تو اون فضا بودید و اون کودکانگی در اون به قول خودتون کماکان براتون محفوظ؟
بله ولی خب به این طرف خود که حتی زنگ ورزش نداشتیم، زنگ ورزش هم میستادن بحث و جدل میکردن، میگم یکی حالا نزدیک به حزب جمهوری بود، یکی نزدیک بنی صدر بود، یک طرفدار فلان گروه بود، فلان گروه چپ بود. این یه فضای ملتهبی که من یادمه که تن چیزی که اهمیت داد در همه در جبلاش درس خوندم بیشتر این فضای سیاسی بود. اما خب به اضافه فضای تکرار ناشدنی که شاید بتونم بگم همه آماده ایثار بودن، به نوعی توجه تجملات واقعا نبود، مثلا کسی اگر پوز میداد به لباس به شلوارش واقعا جایی نداشت، همه تلاش میکردم برم مملکت رو بسازم، فکر میکردیم اگه ما بریم گندم های دهقانا رو مثلا بتراشیم کشاورزی مثلا خودکفا میشیم، فکر میکردیم اگه بریم خونه فقرا رو مثلا حیاتش رو موزاییک کنیم مثلا دیواراش رو سیمان کنیم. میدین نسلی بودیم که آماده بودیم که
همین کاری برای مردم بکنه،
فضای خاصی بود، تعامل اجتماعی که تکرار ناشدنی واقعا اینقدر نزدیک با. میگم با همه اون فضای ملتهب که گروه سیاسی مختلف حضور داشتن، ولی همه هم متوجه یک کار بزرگ کنن، نسلی بودیم که انگار به دنیا اومدیم یک کار بزرگ کنیم، کار بزرگ کم کم معلوم شد مثلا جنگیدن، شهید شدن، ایثار در جبهه است و و و و. این فضا خیلی متفاوت بود با فضای قبل از انقلاب که ما شهرستان هم چهره عوض کرد، نه تنها مدارس ما، قیافه شهر ما عوض شد. بعد همه سعی میکردن که کتاب خوان بشن و دوره‌ای بود که بیشترین تیراژ کتاب ها رو داشتیم که سرسام آور، البته
بله دقیقا
سال 57 که مردم شاید کتاب خوان شده بودن. بعد فضایی میگم این فضا در کنار کودکانگی و شیطنت ها، اون فضایی که توضیح دارم قبلش که به فاصله شاید مثلا دو سه ماه اینقدر تفاوت ایجاد شده که ما رو پرتاب کرده فضای پرتنش که نسل ما رو کم چرا من فهم میکنم که این فضا بیرون نیومدیم.
بله نسلی که در واقع خیلی زود به یه جور بلوغ سیاسی و اجتماعی رسید. شما دورانی که تحصیلاتتون در دوره متوسطه به پایان میرسه مصادف بوده با به قول خود شما اون تلاطم ها، دوران جنگ آغاز شده بوده و تمام این قصه ها انگار با هم رقم میخورن و شما دانشگاه قبول میشید. قطعا تأثیر این مسئله رو در دوران دانشجویی هم میشدید، اما پیش از این که به این تأثیر بپردازیم، چون شما رشته ادبیات خوندید، دوست دارم اصلا بدونم چرا رشته ادبیات رو انتخاب کردید. اکثرا شاید جوانای اون دوره پی این بودند که
حقوق،
آره یا حقوق بخونن، علوم سیاسی بخونن، یا اگر پی اینها نبودند پی رشته های دیگری بودند که به قول خود شما به اون خدمات عمومی که میخوان نسبت به مردم انجام بدن زودتر و راحتتر برسن. شما در این میان ادبیات رو انتخاب کردید.
حتی میگم ادبیات رو دوست داشتم، تو نمیتونم بگم با شفافیت خدمتون میگم بله من آگاهانه انتخاب کردم، نه آدم بالاخره طول سن و سال عوامل مختلف تأثیرات مختلف روش میذارم، ولی اینو مطمئنم که دلیل اصلیش میتونه، نمیخوام لفظ بدی استفاده کنم ولی مجبورم میگم، تنفر از ریاضی بود.
بله
به شدت با ریاضی من مشکل داشتم، ریاضی منو دائما آزار میداد، ریاضی درسی شده بود که بیشترین شکنجه رو در دوره کودکی من وارد کرد. اصلا دلایل شاید مختلف، حالا که فکر میکنم شاید مثلا میشد با یه معلم مثلا خونگی، شاید میشد با یه معلمی که روانشناسی رو بهتر میدونست
و بتونه راحت‌تر ارتباط بگیره.
نسل ما من تنها نبودم، بچه بودم،
خیلی
از ریاضی فراری بودن و حتی سرنوشتشون و آیندهشون رو این گریز از ریاضی رقم زد به نوعی که رفتن سراغ علوم انسانی. حالا خوشبختانه من ادبیات رو دوست داشتم، مثلا دوره به حال راهنمایی مولانا بخونم، مثلا کتاب سنگینی که
شما فیه مافی رو هم خیلی خوب خوندین.
بله
مشخصه،
بله زیرو میکردیم کتابا رو، هر چی که دستمون میومد به حال خوندن نمیشه اسمش گوش میبلیدیم. حالا خوشبختانه میگم این با اون همراه شد، ولی این گریز یا فراری بودن از ریاضی چیزی به نام ریاضی هندسه آمار شاید هم میگم نقش پررنگی داشت که حالا ادبیات شاید انتخاب کنم، حقوق انتخاب نکنم، من که دیگه میتونستم یعنی هم حقوق برم
بله.
هم ادبیات برم، ولی دیگه اینجا دیگه اینقدرم گرانجان نبودم ادبیات رو بکنم حقوق بخونم، اینقدر میفهمیدم که
یعنی حقوق خوندن گرانجانی بود از نظر
به نظر من. آره تو اون دوره زمانی که آدم همه ایدئالیست بودم و بیشتر احساسی نگاه میکردن، رشته حقوق خیلی رشته
خشک و چارچوبدار و بله. شما اومدید در دانشگاه شهید بهشتی شروع کردید به خوندن ادبیات. حیفه که از کسانی که اونجا مؤثر بودند، چون به هر حال سالها شما اونجا با خیلی از چهره‌های خوب ادبی روبرو بودید، حتی چه بسا با برخی از چهره‌های امروزین هم کلاس شدید، هم در واقع صحبت شدید، هم نشین شدید. قطعا در طول سالهایی که شما کار میکردید این گونه زیاد بوده، چون شما در کیهان و در کیهان بچه ها کار میکردید، خیلی از چهرهای مطرح امروزی رو میشناسید از نزدیک. اما از فضای دانشگاه برامون بگید تأثیراتی که اون موقع روی شما گذاشت.
متاسفانه میگم چون دانشگاه ملی خیلی متفاوت بود دانشگاه تهران
بلد.
دانشگاه تهران زودتر خوش رو گرفت، داد آداپته کرد با انقلاب. دانشگاه ملی همچنان اون فضای، چون ما متولد ورودی 63-64 میشم، فضا خیلی کم تغییر کرده بود، اساتید هم اساتید زمان گذشته بودن و یه نوع تظاهر تو دانشگاه به شدت به چشم میخوردن، آزار میدادن آدمو، مثلا میگن به انقلاب بودن تظاهر کنن، در اینکه خب سالها در اون نظام قدیم تدریس کردن و همون شخصیت حقوقی قبلی خودشون به نظرم قشنگتر و قابل احترامتر بود تا اینکه بیان تظاهر کنن به انقلابی بودن. این آزار میداد، یکی این قضیه بوده، یکی هم که دانشگاه ملی نسبت به دانشگاه تهران فضای زنده‌تر نه، فضاش مرده‌تر بود. دانشگاه تهران خیلی
پویاتر
بدون انقلاب بود، کلن انقلاب از همونجا جرقه زده بود و رشد کرده بود. دانشگاه ملی یه حالت کلونی داشت، حالت حتی زمان پهلوی همین بود که چون پولی بود
بله.
طبقه الیت جامعه رو جذب میکرد، یه فضا به شدت سنگینی میکرد. حتی آموزش دانشگاه ملی با آموزش دانشگاه تهران قابل مقایسه نبود. نه من زیاد نه انقلاب آنچنان نمود در دانشگاه ملی یه نوع رخوت بیحالی که من
شما این رو بیرون از اونجا
زده کرد، یعنی من واقعا من همزمان خب کیهان میرفتم، دانشگاه میرفتم، برای شعر میگفتم، ادبیات به شدت درگیر ادب فضای ادبیات بودم، در که رشته ادبیات میخوندم نمیتونستم واقعا یه کلاس رو تحمل کنم. فضا به شدت خشک و کلیشه‌ای و آرشیوی، اصلا خیلی فضای بدی بود به نظر من که نه تنها من، خیلی ها رو پس زد از دانشگاه اون سالها، چون که باید شاید تا دنبال ادامه تحصیلم نرم. نه من زیاد تجربه قشنگ و خوبی از دانشگاه ندارم. البته بچه هایی که اون دوره هم کلاس بودیم خب هستن، اکثرا تدریس میکنن خیلی هاشون، ولی متاسفانه به هر دلیل نه خاطرات قشنگی ندارم.
ندارید. خب دوران جنگ هم در همین سالها در حال گذر هست و قطعا این دوران هم بر زندگی شما تأثیر گذاشته. اشاراتی بکنیم به دوران دفاع مقدس و تأثیراتی که بعدها در آثار شما به هر حال جسته گریخته ما اینها رو میبینیم. بد نیست به این هم یه اشاره‌ای بکنیم. جنگ البته پیش از ورود شما به دانشگاه در واقع افروخته شده بود شعله هاش. تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. بله خب تأثیر جنگ، اگر تا اون شهرستان باز من بخوام توصیف کنم، مثلا اگر داموغان یک نفر فوت میکرد همه میفهمیدن، سعی میکردن برای حتما تشنازه برم به سر دفنش ختمش، یه اتفاق بزرگ بود. اگر حالا این کسی که فوت کرده بود مثلا 50 سالش بود، واقعا جوان بود فوت کرده بود، 40 سالش بود، فاجعه بود. خب یه مرتبه مصادف
کلی جوانه،
رعنایی که خب به حال جنازه ها بر میگشت تشنازه میشد، دوباره اونقدر این فضای شهر پر از عکسای جوانا شهدا. بعد حال درست ما در منطقه جنگی نبودیم، بله. ولی جنگ
همه جا بود،
بله. میراث جنگ، به حال ما هم میراث خور جنگ بودیم و ما میرسیدیم. فضایی بود که نادیده گرفتنش به نظر من خیلی بیرحمی میخواست که نادیده بتونی بگیری فضای جنگ و بی خیال جنگ زندگی کنی، مثلا بی خیال جنگ شعر بگیم و سعی کنی آدم خوبی هم باشی. نه خیلی مشکل بود این فضا که من معتقدم همچنان هم دست از سر در واقع جامعه با برنداشت از زیر ساخت ها و در اندرون همه آدم ها جنگ همچنان، هیولای جنگ همچنان نفس میکشه در منطقه که جای خود دارد. خدمتتون عرض کنم پس این فضای دانشگاه خدمتتون گفتم، فضای جنگ هم که خب اون امنیت و آرامشی که ما داشتیم که هیچی به هم نمیزد جز صدای شغال ها گاهی از کوچه باقای پشت خونه ها می اومد، یا تصور گرگ قصه و افسانه ها. خب یه مرتبه آژیر هواپیما، آژیر سفید و قرمزی که واقعا هولناک بود، بعد جنازه شهدا که دائما می اومد، جانباز ها و صحنه جنگ. بینید فضا یک بار خشن شد، فضا بله. اون لطافت کودکی که برای ما داشت، نوجوانی که ما درش بودیم، فضا یک مرتبه خشن شد زیادی. و تو این فضا حالا با درس هم میخوندی، دانشگاه هم میرفتی، جبهه هم میرفتی، شهید هم میشدی، مثلا جانباز هم میشدی، اسیر هم میشدی. خیلی دست ما یه مرتبه در معرض انتخاب های متعدد قرار گرفت و موقعیت خاصی پیدا کرد، موقعیت تراژیک خاصی پیدا کرد که خدمتتون عرض کنم که بر نسلهای بعد پیش نیامد. حالا درسته که دوست دارم نقبی بذارم به امروز جامعه خودمون، این خیلی برام جالبه، میترسم یادم بره.
کاش بگید اتفاقا.
برای وقتی که نگاه میکنم حالا که تو این داستان ها دقیقه اصلیم بوده که حالم به توصیف کنم، این که صرفا از گذشته
بگم کافی نیست. تجربه کردید اون؟
بله خب جنگ
رو مثلا رفتید اصلا.
بله رفتم، بله جبهه رفتم، از نزدیک دیدم که چجوری آدم میتونه با یک تیر، با یک چه میدونم، با یک ترکش کوچولو شهید بشه، آسیب ببینه، و چطور میتونه اسیر بشه، و چطور میشه زمین دشمن آدم میشه، نمیتونه روش رو آوری چون میگذاری شده،
بله.
و زمین چقدر میتونه با ضد انسان عمل کنه،
تعبیر قرآنیش تنگ بشه به زمین، آدمش
اصلا تنگ بشه. خدمتتون عرض کنم که خب نسلی که حالا یاد میاد این جبهه، ای کارمند بودیم، کارمندایی بودیم که باید حتما به هر حال خیلی رعایت میکنیم، کاملا با دوره قبل متفاوت، یا که اصلا چشمان میبستیم از کشور خارج میشدیم، که خب نسل ما خیلی هم این کاری کردن که رفتن یه دوره ژاپن رفتن، خیلی که از ایران مهاجر میپذیرفت. خدمتتون که میخواستم همینو بگم که نسلی که حالا با اون توصیف زمان دوران پهلوی زندگی کردیم، انقلاب شد، حالا من 52 سالگی دارم نگاه میکنم که چی بوده، چی گذشته، چه چیزا رو از سر گذروندیم، و زمان حالو که دارم میبینم چقدر این تفاوت، این فضای متفاوت، چی بگم، این قطب، این دو قطبی که الان وجود داره غیر قابل باوره. یعنی اصلا تو تصورات اون، تو آرزوان چه این چیزی نمیدیم یه روزی که طبیعت اینقدر مظلوم بشه، طبیعت در واقع آسیب ببینه. مثلا جامعه ما ببینیم که همیشه ما آب نذاشته باشیم بخوریم، یا مثلا این مزرعه کشاورزی به خاطر آب خوش بشه، یا دشتای داموغان آهو نداشته باشه،
بله.
یا چشمای فلان چشمایی که میشناختیم میرفتیم پاش مینشستی و پیکنیک میرفتیم خوش شده باشه. میخوام بگم اینقدر این تصویرها متفاوته. من رمان نویس هستم، توصیف کنم نسلی پدید بیان که کوچکترین دغدغه اجتماعی نداشته باشن. اجتماعی مفهوم متحدانش میگم که اون زمان
بله نه این که آره بله
نه حالا این بله بچه امروز خیلیشون اجتماعی هم، مثلا به گربه ها فکر میکنن، به سگ ها فکر میکنن، به درخت ها فکر میکنن، ولی تعهد اجتماعی، تعهد در مقابل یه انسانی دیگه که بخاطرش حاضر بشی جونتو بدی یا آرماناتو مثلا بخاطرش خودتو فدا کنی که وجود نداره. حالا میخوام اینو نقل بزنم برای این که خب ما اینجور زندگی کردیم، این دوران ها از سر گذراندیم و حالا بچه های ما هیچ شباهتی ما ندارن. ما
این اختلاف بود،
شباهت کمتری به پدرمون داشتیم. پدر من بیشتری شباهت به پدرش داشت. وقتی پدرم رو نگاه میکنم، جلو آینه میذارم میبینم تفاوتش با پدر بزرگم مثلا 20% 15% تفاوت من با پدرم، تفاوت بچه من با من زمین تا آسمانه. این تغییرات نسلی و عصری واقعا دستمایه بوده برای نوشتن رمان ها جلد اول دوم و سوم شی نوشین که بیشتر دغدغه‌م همین بوده که نه تنها خودم رو توصیف کنم، نسل بچه های خودم هم توصیف کنم که اونا در کجا حضور دارن. و فکر میکنم خوشبختانه تاریخ معاصر ایران از سال 1310 تا 1395 هجری شمسی توی رمان ها بازتاب پیدا کرده و اگر کسی بخونه متوجه میشه که انسان در این فلات ایران از سال 1310 تا امروز چه تغییرات دگرگونی رو پشت سر گذاشته و چقدر سرنوشت نسل ها عوض شده. و تمام تلاش همین بوده که برسونم. حرف اصلیم اینه که خب ما این سیر و طی کردیم، انقلاب شد، جنگ شد، ما بزرگ شدیم، ازدواج کردیم، بچه ها می دونیم اومدن، بچه همون این راه رفتن. نسلی که در دنیای مجازی زندگی میکنه مثل ماها، اصلا احساساتش عواطفش با ماها فرق میکنه،
فردیت توش خیلی بیشتره.
حالا قرار نه چیکار کنن، آینده میخواد چی بشه؟ این سوالیه که اگر میگم قبلا گذشته برام مهم بود، محمد رضا پهلوی فکر میکردم که کی بوده چی بوده، واقعا دارم میگم به همون اندازه الان دغدغه میده که خب بچهای ما چی هستن و چه خواهند کرد.
این یکی از دغدغه های شماست جناب مزینانی، با توجه به آنچه که از زندگیتون گفتین و خب طبیعیه که این سوال برای شما پیش بیاد. فکر میکنم دغدغه های دیگری هم دارید. شما وقتی ازتون یاد میکنن به عنوان یک منتقد ادبی، پس نگاه نقادانه ای دارید نسبت به شرایط. من فعلا نمیخوام راه دوری برم، سراغ همین حوزه کاری و حیطه فعالیت خود شما میخوام برم، یعنی ادبیات و شرایط ادبی این سرزمین. شما یک منتقد ادبی هستید و یک نویسنده که خب مطرحه، وضعیت رو چگونه میبینید؟
خدمت ما از کنم که نمیخوام منفی باشم، نمیخوام یک طرفه به قاضی برم و راضی برگردم، ولی من فکرم ادبیات تو این کشور، ادبیات به شکل ناب و خالصش که رمان باشه، شعر باشه، متاسفانه جایی نداره. یعنی درسته ما هم مثلا می نویسیم، ما نویسندهی باشیم، خوش اقبال باشیم، بله، کارمون مثلا 5 چاپ 10 چاپ هم بخوره، پول اون بودجه کتاب برگردونه، حالا نسبت مثلا به نویسندگان تازه کار حق و تلیف مثلا به قولی مثلا آنچنانی که قرار مثلا مثال میزنم برای نویسنده تازه کار 1 میلیون بگیره مثلا ما 10 میلیون، ولی واقعا میخوام بگم به شکل فجی اقتصاد نشر در خطره. سفارش کار کمه، ناشر اصلا به آینده فکر نمی‌کنن که کتابایی رو، طرح‌هایی رو مثلا تصدیق کنن، کتابایی رو بگیرن، اصلا همه دارن تجدید چاپ می‌کنن و بله، حال حاضر رو می‌گذرونن. و از طرف دیگه هم متأسفانه ادبیات تو کشور ما با اینکه نسل جدید تأثیر کرده است، اهل در واقع تکنولوژی روز آشناست، دنیای امروز آشناست، ولی هیچ پیوند با ادبیات نداره به دلایل مختلف که نمیخوام واردش بشم. چند دستگی ها، وضع نویسنده ها اصلا خوب نیست، وضع مالی به شدت نگران کننده است. نویسنده ها کتابشون تجدید چاپ نمیشه، در بهترین شرایط حالا ناشرگی بیارن کتابشون فروش بره بتونن مخارجشو تامین کنن.
جناب استاد مزینانی، ما متاسفانه خود منم تعجب کردم که اینقدر سریع زمان گذشت. هم کلامی خیلی خوب و روانی بود، یعنی زمان رو من متوجه نشدم، ولی وقتی ساعت رو نگاه میکنم و میبینم اینقدر سری گذشته، شاید به نظرم میرسه خیلی از حرف ها ناگفته مونده. اگر قرار باشه از بین اون حرف های ناگفته تمام اون چیزهایی که بوده، شما همین الان به انتخاب خودتون و با توجه به حس و حالتون عبارتی، جمله‌ای، نکته‌ای حتی بخواید بگید به عنوان جمله زرین پایان بخش برنامه‌مون، به من و شنوندگان عزیزمون بگید. ما سراپا گوشیم.
نمیدونم واقعا چی بگم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در خوغاست.
به به، سپاسگزارم. امیدوارم که این اندرون شما همیشه پر از فریاد باشه، چون باز حافظ میگه که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. امیدوارم این یادگار همیشه در گنبد دوار دل شما باشه و صدای سخن عشق رو از شما از طریق قلمتون و بیانتون باز هم بخونیم و بشنویم.
منم خوشحال شدم، بهترین رو براتون آرزو میکنم. خوش میکنم که سلامت باشید و پاینده.
سپاسگزارم از جناب استاد محمد کاظم مزینانی که ما رو به حضور پذیرفتند امروز، و ما این توفیق رو داشتیم که در محل کارشون خدمتشون باشیم و باهاشون گفتگو کنیم. با شما خداحافظی میکنم استاد.
متشکرم، خدا نگهدارشون. خداحافظ.
به ویژه و البته از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه ملاقات همراهی کردید. امیدوار هستم این همراهی رو از ما دریغ نکنید. ما به شرط بقای عمر هفته های دیگر و در ملاقات های دیگر باز به سراغ بزرگان عرصه علم و ادب و هنر و فرهنگ این سرزمین خواهیم رفت. تا آنگاه، خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ریشه ها، یک وقتی یک تاریخی جلاید کشور نوشتن که جوان 14 ساله‌ای که مبادرت به خرید فروش مواد سفید می‌کرد در خیابان جمشید تهران دستگیر و با خانواده تحویل مراجع زیرسرا شد. من می‌خوام اینو بگم که من تو یک خانواده به دنیا آمدم که همه‌شون مصرف کننده مواد مخدر بودن و نظر جغرافیایی اونجا یه خود حالت خوبی نداشت، چون من از هر چهار جهت این بازی شطرنج مات شدم.
من تقریبا از دختر خونه که بودم یه مشکل عصبی داشتم، مادرم سیگار مصرف می‌کرد، پدرم تو خونه مصرف کننده بود، مصرف کننده زیاد رو برای خودم می‌دیدم.
پدرم که جنس رو می‌خرید من تقریبا می‌فروختم براش، توی خونه مشتری می‌اومد در خونه و من در خونه جنس رو رد می‌کردم.
منم نمی‌خواستم یه زمانی معتاد بشم و از اسم معتادم بدم میومد و دیگرانو میدیدم که دارن چه ذلتایی میکشن، مواد مخدر. توی یه محله بزرگ شده بودم که همه این چیزا رو به چش خودم میدیدم، ولی میگفتم من عین اینا نمیشم. اولین باری که من اونجا مواد مخدر رو تجربه کردم، اونم از نوع سفیدش، هروئین بود که یادمه اون لحظه دیگه تمام افسردگیام خوب شد، دیگه احساس کردم دیوانه نیستم و خیلی راحت همه چیزو فراموش کردم، همه اون هدف و انگیزه، دیگه افتادم تو همون لذتی که همون چیزی که انگار دنبالش میگشتم همون بود.
خواستم برم مدرسه، یکم میکشیدم میرفتم مدرسه، بعد از یه مدت شد یه ماه دو ماه اینا همینجا پشترم کشیدم دیگه. اون روزای اول که میکشیدم دوران طلایی بود، بعد از اون یه روز اول که یکم حالم بد شد دیگه به چشم خوب اومد، میگفتم خوب چیزیه.
جوونیمو از دست دادم، زندگیمو از دست دادم، مالمو از دست دادم، دیگه چی؟ یک زن، شوهرمو از دست دادم، شوهری که خودش منو معتاد کرد، وابستگی ایجاد کنه، نگران داره، بعد به خاطر همین احتیاط منو طلاق داد.
دو سال بعد از ازدواج شوهرم مصرف کننده بود، میدیدم اونجوری، اونم الکل مصرف میکرد با تریاک و قرص مست میکرد، میفتد به جون من و بچه هم اذیت هم میکرد، یه عقده شده بود برام.
اولین خسارتی که دیدم این بود کارم رو از دست دادم، دوم این بود که از نظر مالی هرچی پسنداز کرده بودم از دست دادم، سوم این بود که اعتمادم بود که دوباره ای که خانواده بعد از ترکم، بعد از ترک تریاک دوباره به من پیدا کرده بود، دو سال بود ترک کرده بودم و دوباره شروع کردم به مصرف شیشه، به من پیدا کرده بودم، اون دوباره از بین رفت.
من خانوادم رو از دست دادم به خاطر این کراک، نتونستم زندگی خوبی داشته باشم، جلوی در و همسایه بد شدم، از خانوادم رنجش پیدا کردم، پدرم رو از دست دادم.
بابام گفتم اینجوری من مصرف میکنم اینا، به من گفت چرا رفتی دنبالش، این که میدونستی ما میکشیم آخر آوت نداره، معتاد شدیم، تو چرا رفتی دنبال این 20 سال؟ منم گفتم تو چرا من نصیحت میکنی، خودت چرا معتادی، خودت برو اول ترک کن بعدم بیاد به من بگو. بابام سرش گرفت پایین چی نگفت،
به سر با خودت چی کار کردی؟ برو بینیم بابا دیر اومدی آقا جون، یادت هم بچگی توی دود تریاک بزرگ شده، این عملی شدن من همه سیر سر توه. بابا منو ببر، بابا جون خودم ببرم ترکه میدم، بابا هم ترکی میکنیم. خیلی سخته آقا جون، خیلی سخته.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با نام و یاد خدای مهربان،